در این نهاد به رادیو آزادی گفتند نمیدونن او در کجاست. سال 2015 علیه او بر اساس ماده زرخریدی پرونده باز شده است. پرویز سید رحمانوف ساکن شهر دوشنبه آخر سال 2014 در شبکه‌های اجتماعی خبر داد که در حدود تحت نظارت گروه تندروی دولت اسلامی قرار دارد. او از شهرهای رقه سوریه و موصل عراق که در زیر نظارت دیش بودند پیوستن نوار نشر میکرد و جوانان را به جنگ دعوت مینمود. در نوارهای سال 2015 دیده میشد که او گلمراد حلیموف پلکونی فراری تاجیک را به دیگر جنگجویان این سازمان تندرو معرفی میکند. از این لحاظ مقامات را یک نفری کلیدی دیش در میان شهروندان تاجیکستان عنوان میکردند. فریدون حادی‌زاده کارشناسی تاجیک که معلومات مربوط به جنگجویان تاجیک گروه به نام دولت اسلامی را میآموزد گفت این سازمان تلاش میکند تبلیغگران فعالش را با هر قیمت نجات دهد چون آنها به صف این سازمان اعضای نو جلب میکنند. او گفت خبری هست که با پرداخت مبلغی به جنگجویان کرد پیروان گروه تندرو آزاد میشوند و این به نوعی به تجارت پنهانی گروه های خوردی کرد تبدیل یافته است. او گفت
ما باید که برآمده باشند از اونجا. من که بکی آمده دی باشد من که بای کنجه بخیرم شنگن زامر گوشتن یکی اینا تمام نشدن یکی آمین همین گفتی بار سکن درست که اینا جمع شدن.
نامی ابو داود در پرونده های مربوط به تروریسم در روسیه، شویتسیا و تاجیکستان ثبت شده است. رحمت اوقیلوف شهروند ازبکستان که سال 2017 در شویتسیا حمله تروریستی انجام داد در دادگاه گفت با تشویق ابو داود از تاجیکی و تماشای نوارهای او عضو سازمان تندروی دیش شد. ماهی یونی سال 2017 ابو داود به رادیو آزادی نوار فریساده خبرنگاران را که درباره دختری اون نوار تهیه کرده بودند تهدیدی کشتن کرد. رادیو آزادی درباره سمیه دختری خردسال او که شهریار یک سراینده تاجیکی شبه پدرش را پدر میخواند گزارش ویدیویی نشر کرده بود. دو سال اخیر ابو داود در شبکه‌های اجتماعی پیدا نمی‌شد و با خانواده‌اش نیز تماس نداشت. بسیاری‌ها تخمین می‌زدند که کشته شده است ولی تماسی آخرش نشان می‌دهد که او هنوز زنده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
تحقیق پرونده کبیر کبیروف پسر عوض‌خان کبیروف مالک بازار سلطان کبیر به پایان رسیده است. کبیروف 19 ساله به صدمه متهم است که باعث به مرگ دو نفر شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. یک منبع معتمد در اداره میلیسه شهر دوشنبه با شرط ذکر نشدن نامش روز 11 ایون به رده آزادی گفت مفتشان این نهاد تفتیش قضیه کبیر کبیروف را به انجام رساندند. به قول منبع پرونده کبیر کبیروف آخر هفته گذشته به دادگاه ناحیه اسماعیلی ارسال شد. هم صحبت ما گفت فعلا سنه شروع مرافعت دقیق نیست. پسر مالک بازار سلطان کبیر شب 23 مرد در خیابان مرکزی شهر دوشنبه با خودروی تمغه لکسوس به صدمه دچار شد. در نتیجه آن دو نفر از همراهانش سعید جعفر سعیدوف و نکزاد صحاب‌الدین زاده که هر دو 19 ساله بودند به هلاکت رسیدند. یک همراه دیگرش با زخمای گوناگون در بیمارستان بستری گردید. نسبت به کبیر کبیروف با اتهام ویران کردن قاعده حرکت در راه یا قسم 3 ماده 212 کدکس جنایی تاجیکستان که باعث به مرگ دو نفر گردید پرونده جنایی باز کردن، از روی این اتهام به او از 5 تا 10 سال محرومیت از آزادی تهدید میکند. مقامات ریاست کارهای داخلی دوشنبه میگویند کبیر کبیروف با سبب بلند نمودن سرعت حرکت از عهده اداره ماشین نبرآمده، اول به دیوار بتونی کناری راه و بعداً به سیمچوبی آهنی برخورده است. حادثه در روبروی بنای ساختمانش ناتمام خدمات علاقه و در نزدیکی بنای پارلمانی تاجیکستان رخ داد. کبیر کبیروف 19 ساله دانشجوی سال یکم فاکولته مناسبت‌های بین‌المللی دانشگاه ملی تاجیکستان است. نزدیکان کبیروف گفتند وضعیت او فعلا در بازداشتگاه خوب است. سلطان کبیروف از پیوندان کبیر کبیروف روز 11 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت جنش فعلا در بازداشتگاه است و از شرایطش شکایت ندارد. کبیروف گفت
در
تاجیکستان سالانه صدها نفر در صدمه های نقلیاتی جان می دهند و هزاران نفر دیگر زخمی و معیوب می شوند. در تقریبا دو سال اخیر در تاجیکستان بر اثر صدمه های نقلیاتی بیش از 700 نفر جان باخته و بیش از 2300 تن دیگر مجروح شدند. سالهای اخیر چندی از صدمه ها با اشتراک فرزندان مقامداران تاجیک و افراد شناخته کشور رخ داده است. پرسر و صدا ترین آن صدمه رسول امان الله پسر امان الله حکومت الله رهبر پیشین اداره راه آهن تاجیکستان در سال 2013 بود. در پی این صدمه 3 نفر جان باختند، اما مقامات گفتند هرچند ماشین متعلق به رسول امان الله بود، در وقت صدمه کسی دیگر با نام عمر شریف رانندگی میکرد. در سال 2016 در نتیجه صدمه فراموش سیدوف پسر معاون نخست وزیر تاجیکستان دولت علی سید 2 نفر جان باختند. این چنین چند صدمه دیگری مرگبار با اشتراک ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی و مقامات دیگر رخ داده است. مقامات میگویند اکثر این صدمه از بی‌احتیاطی سر زدند. منتقدان میگویند این حادثه ها بیشتر هنگامی پایگاه یا سرعتی از حد بلندی ماشین رخ می‌دهند و نه همیشه گمانبران جزا می‌گیرند.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 هم سر کرده، برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه‌های ما رو از اینترنت در سامانه www.ozodi.org گوش کنید.
مسئله جلب سرمایه‌گذاری برای ولایت مختار کوهستانی بدخشان داغ باقی میماند و سری چند وقت در همه سطح‌ها مطرح کرده می‌شود، ولی تا کنون نتیجه قابل توجه به دست نیامده است. کارشناسان مانع‌های موجود در راه سرمایه‌گذاری را به خصوصیت‌های جغرافی، اقتصادی و سیاسی منطقه، همچنین به نبود امکانات همکاری صاحب‌کاران محلی با واردکنندگان بزرگ مالی علاقه‌مند می‌دانند. در این باره من زرنگزی نوروز شوق گزارش دارم. از آغاز ماه ایون امسال حکومت ولایت مختار کوهستانی بدخشان در همکاری با نمایندگان دایره‌های تجارتی و جامعه مدنی به انجمن بین‌المللی پامیر اینوست 2019 آمادگی می‌گیرند که در نظر است 6 7 آگوست در خروغ برگزار شود. جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی، برقرار کردن روابط اقتصادی و تجارتی با مناطق دور و نزدیک و هدف‌های دیگر در بیانیه مطبوعاتی انجمن پیشرو ذکر شده‌اند. به گفته رئیس انجمن صاحب‌کاران و کشاورزان کوهی میلال اینتر بوی محمد علی بخشف، این فورم از سال 2011 به این سو با هدف جلب توجه سرمایه‌گذاران به منطقه برگزار می‌شود و در این دوره به آنها میسر شده است که بیشتر از 5 میلیون دلار سرمایه مستقیم جلب کنند. علی بخشف گفت:
بیشتر اساساً فورم که از طرف اساسات گذارنده می‌شود. مراتسکی میکردن این سال وضعیت کمتر دیگر شد. در اون وقت رئیس نوامد و با این چیز بشور اهمیت در کاری داد و برای همین آز خیلی تشکلات ها با هم متحد شدن برگذارن نوای.
افسردگی در ولایت بدخشان و سرزدن یگان نزاع و ترکش های اجتماعی را کارشناسان به شرایط دشوار اقتصادی و سطح بلند بیکاری که غالبا پیامد نبود سرمایه گذاری در منطقه می باشند مربوط می دانند. موافق معلوماتی که امام علی رحمان در سفر اخیر خود به بدخشان در تیر ماه سال گذشته اظهار داشت، در سالهای صاحب استقلالی برای رشد اقتصادی این منطقه بیش از 1 میلیارد سرمایه مستقیم خارجی جلب و به رشد صنعت کوهی، کارهای اکتشافی و گئولوژی، نقلیات انرژتیکا و معارف روانه شده است. ولی با توجه به سطح فقر در این منطقه تا حل شدن مشکل فاصله خیلی زیاد است. بوی محمد علی بخشف گفت:
اونا میخواد که مبلغ های کلان خرج کنند. این پرابلم ما مبلغ کلان استفاده کردن اینجا نمیتوانید، چون که امکانات های راحت در این مسئله کمتر چیز است، معدود است. حالا برای همین این پرابلم بسیار پرابلم جدی است.
هنوز از زمان شوروی بدخشان همچون منطقه یارانگیر باقی مانده است و بیشتری بودجه ولایت از حساب واردات بیرونی است. امسال طبق اطلاع وزارت مالیه کشور برای ولایت حدود 200 میلیون سومانی یارانه در نظر گرفته شده شده است. در ولایت اکثریت بر این عقیده‌اند که در صورت راه‌اندازی مدیریت درست منطقه نه تنها امکان خود مبلغ گذاری پیدا میکند بلکه به بودجه هم فایده میآورد. در همین حال به گفته رئیس فعلی ولایت یادگار فیضوف، آنها برای پیدا کردن سرمایه گذاری بزرگ تاکنون موفق نشدند که برای مرکز پیشنهاد نمایند.
هم خارجی را دعوت کردیم. حالا بیان اساس با همون برنامه خود با کسی چی برنامه داشته باشه. اگر ضروری باشه در سطح حکومت موافق کنیم. بعد بینیم که اگر حکومت گفت که نه، انا بعد میگیم که راست نمیخواد سرمایه گذارو هست نمیخواد. نه حالی که با کدام سرات حکومت جمهوری ترکستان دستگیر نه. خودی خیلی نبوده.
با گفته او بر اثر شرایط ناگواری جغرافی زیر ساختارهای روش نیفته و بازار خرد خیلی سخت است که سرمایه گذار را برای مبلغ گذاری در منطقه متقاعد کنند. باید گفت که رهبریت پیشین و فعلی ولایت بارها تلاش کردند که از زادگان ولایت بدخشان که در خارج زندگی میکنند سرمایه جلب کنند، ولی تاکنون موفقیت چشمگیری حاصل نشده است. رئیس انجمن صاحبکاران و کشاورزان کوهی میلر اینتر بای محمد علی بخشوف میگوید که در واقع برخی از رسمیات گمرکی و مالیاتی بدون در نظر گرفتن ویژگی های محلی جاری کرده می شوند و برای تجارت امکان گرفتن فایده را نمی دهند. در همین حال و گفته ای وی، صاحبکاران محلی هم شوق و شور خاصی برای همکاری با سرمایه ها نشان نمی دهند.
حالا بسیار فعالیت هایی هستند که برای ما ضروری هستند که امون گرفاده های کلان تیوا کردن در کار که مدام از سبزوات تامین شود. یکان کس با این دست نداده است.
بینو به اطلاع رسمی شماری صاحب کاران در ولایت مختار کوهستان بدخشان 4500 نفر می باشند. معلومات سال 2016 تعداد کارخانه و سیخ های فعال در قلمرو ولایت را 39 تا گفته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در افغانستان سابق رئیس فدراسیون فوتبال را برای آزاری جنسی دختران ورزشگر به جوابگری جنایی می‌کشند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. مقامات افغانستان قرار حبس سابق رئیس فدراسیون فوتبال این کشور را صادر کردند که در آزاری جنسی اعضای تیم زنانه فوتبال افغانستان گمان بر می شود. این اتهام مربوط به حادثه های 5-6 سال اخیر است و این ماجرا در مطبوعات غربی هم بازتاب یافته است. با اطلاع نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، قرار حبس کرام الدین کریم روز 9 ایون صادر شده است. معلوم نیست که خود آقای کریم در کجا است و کنیش او با این قرار در دست نیست. قرار بازداشت در حال صادر شد که فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال با قرار خود روز 8 ایون کرام الدین کریم را برای همیشه از شرکت در همه گونه مسابقه های فوتبال در سطح ملی و بین المللی منع کرد. در قرار فیفا گفته شده است که قرار منعی همیشگی کریم از شرکت در بازی ها در پی تحقیق شکایت حداقل 5 زن فوتبال بازی افغان گرفته شد که گفتند در فاصله سالهای 2013 تا 2018 از جانب این مرد اذیت شدند. فیفا گفت که کرام الدین کریم با سوء استفاده از مقامش زنهای بازیگری فوتبال را اذیت میکرد و این کار او ضد معیارهای اخلاقی این سازمان میباشد. اینچنین با قرار فیفا او به پرداخت 1 میلیون فرانک شویدی معادل 1 میلیون دلار آمریکایی موظف میشود. یکی از زنهای شکایت کننده از بالای رفتار کریم خالیده پاپل است که سالهای آخر در دانیا زندگی میکند. این سابق بازیگری فوتبال از افغانستان قرار فیفا را همچون قدمی اول در امر مجازات مقامات بدرفتار فوتبال این کشور ستایش کرد، ولی عین زمان تاکید کرد که کار نباید با همین انجام شود. در یک صحبتش با رادیو افغانستان آزاد خالیده پاپل گفت در برابر خودی کریم باید چند زیردست و مربی های دیگری که در این کار شریک رهبر بودند به جوابگری کشیده شوند. فوتبال جای اذیت نیست، زنها باید حمایت شوند گفت. در یک مصاحبه ماه فوریه بر رادیوی افغانستان آزاد و از یک نمونه آزار جنسی زنان فوتبال باز یادآور شده گفت که این گونه حادثه ها به هنگام سفرهای خدمتی در خارج هم رخ می داد. یک نمونه اش به گفته او در اردن بود.
در کمپ تمرینی در اردن بودیم و در اونجا ما متوجه شدیم که آزار اذیت بعض بازیکنان ما از طرف نماینده و ترینر مردی که از افغانستان روان شده بودن توسط رئیس فدراسیون فوتبال دختران مورد آزار و اذیت قرار گرفتن.
خود کریم در گذشته ها این اتهامات را رد کرده است و در یک صحبت ندا محمدی کاپیتان تیم زنان فوتبال باز افغانستان هم گفته بود که این حرفا بی پایه و اساس است.
همچو گپ نیستن، ان شاء الله ادامه میتیم، ان شاء الله که اگر گپ سارنوالی یک طرفه میشه که حقیقت چی است غیر حقیقت چی است.
ماه فوریه سال جاری سازمان هیومن رایتس واچ گزارش داد که حداقل 20 زن در زمینه وجود آزار جنسی از جانب کرام الدین کریم و دیگر مقامات فدراسیون فوتبال افغانستان شکایت کردند. ماجرای اطراف فوتبال و آزار جنسی فوتبال باز دختران افغان تا به بررسی های سطحی سیاسی برآمد. از جمله پرزیدنت اشرف غنی امر داد که در زمینه اعمال کریم یک تحقیقات همه‌جانبه انجام شود. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل جان بس هم در یک سوالات اخیرش از قرار فیفا ستایش کرد و از حکومت خواست که حتما تحقیقات خود را تا به اخیر به انجام رساند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
برای دو بودجه کشور قرض شرکت های عظیم دولتی در تاجیکستان. شرکت علی بابای چین به تاجیکستان می آید، تاجران تاجیک از این نگرانند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
چرخه دوم نیروگاه برقی آبی راغون به طور سنجشی به کار آغاز کرده است، اما فعلا نیروی برق استحصال نمی کند. خبرگزاری از افلوس روز هفتم ایون با تکیه به منبع خود در حکومت تاجیکستان نوشت چرخه دوم راغون در مرحله اول با شدت کمتر کار خواهد کرد. تا حال سنه دقیق رسمان فعال شدن چرخه دوم راغون و تولید برق در آن معلوم نیست. دو چرخه نیروگاه راغون به طور موقت نصب شده است و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال میکند و بعدا عوض کرده خواهند شد. چرخه یکم نیروگاه برقی آبی راغون روز 16 نوامبر سال 2018 به استفاده داده شد، ولی در ماه مارس امسال چرخه اول از کار ماند و مقامات پس از چند هفته سر و صدا خبر خالی کردن آب انبار را از آب تصدیق کردند. آنها گفتند این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اول نیروگاه صورت گرفته است. این وضعیت با استفاده دادن اگرگات دوم نیروگاه راغون را که قرار بود ماه اپریل به کار سر کنند به تاخیر گذاشت. نیروگاه راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت کره به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. وزارت انرژی و ذخیره های آبی تاجیکستان روز 7 ایون خبر داد که اتحاد اروپا برای ساختن نیروگاه برقی آبی سبزار در ناحیه راشخلای ولایت بدخشان 20 میلیون یورو می‌دهد. نیروگاه در دریای شاهدره ساخته شده، مبلغ اتحاد اروپا خرج ساختمان را پر می‌پوشاند. ساختمان نیروگاه هنوز سال 2015 آغاز یافته بود. نیروگاه سبزار 100 مگاوات اقتدار خواهد داشت. مقامات میگویند برق نیروگاه نه تنها ولایت را تامین می‌کند بلکه به افغانستان هم صادرات می‌شود. بعد از گذشتن سنگ اساس کارهای ساختمانی قطع شدند. آغاز سال جاری حکومت تاجیکستان اعلام کرد که برای اجرای طرح نیروگاه سبزار سرمایه‌گذار می‌جوید. بانک جهانی برای طرح شبکه آب و فاضلاب دوشنبه 30 میلیون دلار جدا کرده است. دفتر مطبوعاتی بانک جهانی در دوشنبه روز 6 ایون گفت با سبب کهنه شدن انفراستراکتور موجوده حجم تلفات آب نظررس است و اکثر وقت مدرسانی قطع می‌گردد. لایحه در ناحیه سینا شهر دوشنبه که از ناحیه های بزرگترین و سراهالی شهر است تطبیق می‌گردد. خبری آبگذر و آبکش های یاری دهنده را عوض خواهند کرد. از سال 2002 به این سو بانک جهانی با هدف به خطر کردن آب آشامیدنی در دوشنبه تقریبا 5 میلیون دلار سرمایه گذاری نموده است. کارخانه تاجیک سمنت برای ساختمان کارخانه نو 100 میلیون دلار جلب میکند. اقتدار کارخانه نو که بنیاد میشود استحصال 1.2 میلیون تن سمنت در یک سال را تشکیل میدهد. در کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی سنه 10 ایون مراسمی به امضا رسی سازشنامه سرمایه گذاری بین حکومت تاجیکستان و جمعیت سهامی پوشیده تاجیک سمنت عاید به ساختمان و به استفاده دادن کارخانه های استحصال سمنت محصولات ساختمانی بتونی و خلطه برگزار شد.
بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی کمیته، اقتدار سالانه کارخانه نوه که بنیاد می شود استحصال 1.2 میلیون تن سمن در یک سال را تشکیل می دهد. برای عملی سازی این اقدام 100 میلیون دلار سرمایه مستقیم جلب کرده خواهد شد. در وزارت صنعت و تکنولوژی نو خبر دادند که کارخانه نو کمی دورتر از کارخانه عمل کننده در قلمرو ناحیه ورزاب ساخته شده. پس از به استفاده دادن آن، کارخانه عمل کننده سمن براری در پایتخت فعالیتش را قطع می سازد.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. دولت در تاجیکستان مالک شرکت های عظیم باقی میماند، اما قسمی از این شرکت ها به دولت سود نمیارند، بلکه قرض و سرباری آن را بیشتر میکنند. موافق معلومات آخرین آژانس آمار تاجیکستان، قرض شرکت های بزرگ و میانه در کشور با 45.7 میلیارد تومانی معادل 4.5 میلیارد دلار رسیده است. قرض از همه بیشتر را برق تاجیک دارد که با 23 میلیارد تومانی نزدیک شد. قرض تاجیک ایر تا حد بالا رفت که شرکت های فروش مواد سوخت با آن دیگر سوزشوار ندادند و با طلب پرداخت قرض هواپیمایش را گروگان گرفتند. شرکت دولتی هواپیمایی به دلیل وضع بحرانی مالی نیم سال باز از پرواز ماند. تاجیک تلکام شرکتی دولتی مخابراتی که در فروش اینترنت مونوپولیس است، بیش از 50 میلیون تومانی تنها از انداز قرضدار است. برخی از کارمندان این شرکت عظیم دولتی قبلا به مطبوعات شکایت کرده بودند که چندین ماه باز معاش نگرفتند. تاجیک سغورتا نیز یکی از شرکت های یکتاز در بازار بیمه کشور بود و می بایست درآمدی هنگفته داشته باشد. تا دو سال پیش تقریبا کل بازار بیمه حتمی دولتی در تاجیکستان زیر دست این شرکت بود، اما آمار ها کیست که دارایی های این شرکت عظیم دولتی هم کاهش یافتند. به اطلاع بانک ملی، دارایی های این شرکت تنها در 3 ماه سال 2019 به بیش از 3 میلیون تومانی کاهش یافته است. مسئولان در تاجیکستان وضع ناگوار برخی از شرکت های عظیم دولتی را اعتراف می کنند، اما می گویند در عموم کارخانه های دولتی رشد می کنند. عبدالرؤوف ظهورف رهبر ریاست تحلیل فعالیت مالیوی و خواجگیداری کارخانه های عظیم دولتی وزارت مالیه روز 10 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت آماری که شرکت های دولتی به این ریاست پیشنهاد می کنند در عموم از افزایش نشان دهنده ها درک می دهند. ظهورف می گوید حساباتی که شرکت ها به اداره زیر رهبری او می فرستند پیشرفت را نشان می دهند.
میباید اکثر دیگه نشان دهنده که از ما هستن پیشنهاد میکنند و نتیجه مولایشان خوب نیست گفتم نمیشد، برای که هر روز نشان دهنده هم خیلی نشان میدین که صورت افزایی در فعالیت اونها هست. جوابات مولای خیلی هم نشان دهنده ها را میبیند تحلیل میکنند، البته اون نشان دهنده که با ما پیشنهاد میکنند نشان دهنده هم از مثبت پیشنهاد میگردند، نه این که منفی.
ظهورف در مورد تاجیک ایر گفت شرکت نیت دارد تا ماه اوگوست وضع مالیویش را به اعتدال آورده پروازها را از سر گیرد. در این برابر او اعتراف کرد قرض شرکت دیگری دولتی برق تاجیک می افزاید. کاهش دارایی های تاجیک سغورتا را این مسئولی وزارت مالیه به شدت یافتن رقابت در این بازار مربوط دانست. تا چند سال اخیر این شرکت عظیم دولتی یگانه منفعت دار بازار پردرآمد سغورتای حتمی ماشین ها، مسافران هواپیما و زائران کعبه در تاجیکستان بود، اما دو سال این جانب شرکت بیمه خصوصی سغورته اولین ملی هم به این بازار راه یافت. همکنون به نظر می رسد شرکت دولتی تاجیک سغورته که سالها از رانندگان سغورته پولی گرفته در حال پیش آمدن حالت سغورتوی به آن جبران پولی نمی داد، رقابت را با شرکت خصوصی سغورته اولین ملی می بازد. تحلیلگران در تاجیکستان میگویند یک نکته ضعف شرکت های دولتی هم همین است که وابسته به وضعیت فعالیت خود را مثل شرکت های خصوصی به طلبات بازار مطابق نمی کنند و در نتیجه مشتریان را از دست می دهند. یکی از مثال های بارز مدیریت ناکام و از دست دادن مشتریان را شرکت دولتی تاجیک تلکام به نمایش گذاشت. بحرالدین نجمیدینوف که تجربه مدیریت شرکت های عظیم خصوصی از جمله شرکت مخابراتی تیسل را در تاجیکستان بر عهده داشت میگوید مدیریت این شرکت در وقتش تحولات و نوگانی های ساحه را صرف نظر کرد و در نتیجه شرکت های موبیلی خصوصی در این بازار بیشتر پیشرفت کردند. او گفت
مسئله تاجیک تلکام، من عمیق گفتم میتوانم که در این شرکت هم یعنی که به زبان روسی стал жертвой технологических преобразований. Мисол не тавонистан ки бо новобаста аз он ки мисол ман ҳамин ширкатҳои мобили бесим афзоиши нав ёфтанд, мисол дар ҳамин ва ё доштанд شانس با زبان تاجیکی شانس داشتن که همین همچون رقابت سالمانه یک شرکت موبیلی با مثال که جوابگو به طلبات های همان زمانه بود، لیکن خیلی کن همین شانس ها برای شده نبردن.
سازمان های بین المللی مولوی شریکی تاجیکستان نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به دولت پیوسته مشورت می دهند که شرکت های دولتی را بفروشد و یا به شرکت های خردتر آنها را تقسیم کند. با پندار اقتصاددان های این سازمان ها در صورت فروش کارخانه های عظیم که از جهت مولوی ناکامند دولت از یک سرباره رها می شود. مالکان نو برای سودآور کردن آنها جهد می کنند و دولت از انداز می پرداخته آنها می تواند بیشتر سود ببیند تا آنه که چنین شرکت های کم ثمر را زیر قنات خود نگاه دارد. میرزا شریف اسلامی دینوف، شخصی که تجربه رهبری شرکتی دولتی نفت را در شمال کشور بر عهده داشت و همچنان وکیل پارلمان نیز بود، کاملا ضد این گونه مشورت های سازمان های بین المللی است. میگوید دولت محض با مشورت بانک جهانی و دیگر سازمان های بین المللی مولوی شرکت های بسیاری را فروخت که در نتیجه آنها از کار ماندند.
اقتصادیات تولیستان همین شینوندگی همین بانک جهانی که تی ام وی اف میدونید همین خیر رفورم ها پیشنهاد کرده بودند که و ریفورم های همون وقتنده حکومت جمهوری تاجیکستان مجبور بود که همین قبول کند. از سری خصوصی گردانی سر و سراسیم خصوصی گردانی بسیار کارخانه ها اقتصادیات ضرری کلان دیدو لیکن یکان فایده دیدگیش نیست.
اما در تاجیکستان مثال های برعکس نیز کم نیست. وقت شرکت های از کار بازمانده دولتی و یا در حال رکود قرار داشته فروخته شدند و پس از آن کارشان رشد کرد. برای مثال کمبینت شیری دوشنبه، پایگاه لیژرانی سفیدره در ورزاب که پس از خصوصی شدن کارشان رواج و رونق یافت. کمبینت نظر به سالهای قبلی انواع بیشتری محصولات استحصال میکند. سفیدره پوره بازسازی شد، خطی تنابی نو نصب گردید. مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. علی اکسپرس، فروشگاه بزرگ اینترنتی چین، نیت دارد که در تاجیکستان دفتر خود را باز کرده سودای مال‌های این کشور را گسترش دهد. این فروشگاه جزء از شرکت بزرگ علی بابا گروپ چین است. بازارهای تاجیکستان فعلا هم پر از محصولات چینی است و تاجران تاجیک از آن نگرانند که بازار اینترنتی با نرخ نسبتاً ارزان میتواند به تجارت آنها ضربه سخت زند. ادامه این موضوع در گزارش همکارم کیومرسی عطا.
ریکی سیوی، سردار ریاست بارکشانه بین المللی علی اکسپرس، آخری هفته گذشته در یک نشست اقتصادی در سنت پترزبورگ روسیه گفت است تاجیکستان با موقع جغرافی خود از جهت بارکشانی برای این شرکت جالب است. ماموریت علی اکسپرس عین زمان چند انتخاب همکاری را با تاجیکستان بررسی داشته است. این شرکت نیت دارد در تاجیکستان برای نگهداری مالها نیز انبار سازد. ریکی سیوی گفت است فروشگاه اینترنتی علی اکسپرس در تاجیکستان چندان مشتری زیاد ندارد. به گفته او کاری نامعتدل اینترنت و نرخ گران و همچنان کارت بانکی و همیان الکترونی نداشتن ساکنان باعث شده است که آنها از مغازه‌های آنلاینی کم استفاده کنند. ولی با تاکید سیوی، وقتی نمایندگی شرکت در تاجیکستان باز شد، سودای آنلاینی گسترش خواهد یافت. با وجود آن که ماموران علی اکسپرس از کم بودن مشتری از تاجیکستان میگویند، این مغازه آنلاینی به فرق از چند رقیب تاجیکش موفق تر است. عین زمان شرکت دولتی پشت تاجیک با علی اکسپرس شرطنامه خاص دارد و مالهای از طریق این فروشگاه درخواست شده را به صاحبانش به عوض همگی 14 سومانی یعنی بیش از یک دلار دسترس میکند. این شرکت عظیم چین با افتتاح دفتر خود در تاجیکستان میتواند که در رقابت نه تنها با چند فروشگاه خرد آنلاین پیروز آید، بلکه تجارت تاجران خرد میانه را نیز کساد کند، چون به این هم بازارهای تاجیکستان مالامال محصولات چین است و آمدن شرکت عظیم مثل علی اکسپرس این روند را میتزوند. یک نگاه کوتاه یا سرسری به بازارهای تاجیکستان میتواند ثابت کند که اکثر مال این بازارها در چین تولید شدند، از داس و بلغه گرفته تا تسبیح و دستار و مروت و خودترین اشیای روزگار. ساتم عمرف، اقتصاددان تاجیک، روز 11 ایون بر رادیو آزادی گفت چون علی اکسپرس مال را مستقیم از تولید کننده به خریدار میرساند، طبیعی است که نرخ مال ارزان تر خواهد بود. و افزود
اندازه‌ای که از طریق دولت برای واردات این مثال بگم توکی ها هم که باشند معین کرده شد کافی است که حمایت کرده شد، اما وقتی که آنها با طریق غیر رسمی یا با طریق پوره دیکلارات یعنی به رسمیت گمرکی ندارورنه وارد که کرده میشن از اندازه‌سپاری کنارت جویی میکنند و نرخ‌های آنها خیلی و خیلی پایان میرود و سبب آن میشود که دیگر مال‌های وطنی ما رقابت ناپذیر میشود و جای آنها را مال‌های خطایی میگیرد.
فروشگاه آنلاین علی اکسپرس جزئی از شرکت بزرگ علی بابا گروپ چین است. علی بابا گروپ یک میدان تجارت الکترونی است که سال 1999 از سوی یک شهروند چین جک ما که آن زمان معلم زبان انگلیسی بود تأسیس یافته است. در این مدت این شرکت به یکی از بزرگترین بازار آنلاین و یا الکترونی مال و محصولات تبدیل شد. ارزش بازاری این شرکت 231 میلیارد دلار ارزیابی می شود. خود جک ما سال 2014 دارترین شخص چین اعتراف شد که بنابر ارزیابی مجله فوربس بیش از 32 میلیارد دلار دارد.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجیب و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.